بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با فصل جدید مجموعه گفتگوهای صوتی به سوی نور در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مجموعه به سوی نور به بررسی آیات تورات، صحف انبیا، انجیل و قرآن می‌پردازد. تلاش ما در این مجموعه اینه که نشون بدیم چطور تشیع و تسنن و فرقه های تابعه شون عده کثیری رو به انحراف کشوندن و از دین اسلام خارج کردن. نگاه کنید که چطور دشمنان اسلام با تولید روایت و قصه و شعر و کتب تاریخی و حدیث مردم بی اطلاع رو تحویل آغوش شیطانی تسنن و تشیع دادن. این خودش بزرگترین فساد و فتنه رو زمینه، در حالی که تورات و انجیل و قرآن از ما خواستن که تنها باید از کلام کتاب پروردگار تبعیت کرد، نه از کتابهایی که توسط مشتی آخوند شیعه و سنی سرهم بندی شده. هدف دیگه ما در این مجموعه اینه که نشون بدیم چطور آیات قرآن، تورات و چهار صحیفه انجیل مصدق یک دیگه هستن، یعنی همدیگه رو تصدیق میکنن، همدیگه رو پشتیبانی میکنن. برای همین صمیمانه دعوت میکنم که با فصل جدید برنامه های به سوی نور همراه باشید و به سایت ما به آدرس audio.nurpods.com سر بزنید. خوشحال میشیم که نقطه نظرات شما رو هم بشنویم. این رو هم فراموش نکنید که باید خودتون مطالعه قرآن، انجیل و تورات رو آغاز کنید. اینطور نباشه که ساعتها پای فوتبال و سریال‌های تلویزیونی و اینترنت و مهمونی وقت تلف کنیم، اما نوبت قرآن و تورات و انجیل که میرسه هیچ کسی یک بار هم مطالعه نکرده باشه. اگه این روال جهل و نادانی رو بخوایم ادامه بدیم، شک نکنید که در دوزخ و جهنم چشم باز خواهیم کرد. خب، در قسمت اول از فصل جدید به سوی نور بنا داریم که تعریف اسلام رو از آیات قرآن بررسی کنیم. ببینید دوستان، آخوند شیعه و مفتی اهل سنت و جماعت حتی معنی واژه اسلام رو هم تعریف کرده، یعنی یک معنی مندرآوردی و دروغین رو به این واژه نسبت داده، در حالی که خود قرآن مفهوم واژه اسلام رو به خوبی تشریح کرده. شما بارها شنیدین که شیعه و سنی مدعیان که محمد آورنده دین اسلام بوده. بارها شنیدید که اینها میگن محمد پیامبر دین اسلام. یا بارها شنیدید که شیعه و سنی میگن محمد دین اسلام رو کامل کرد. این در حالیه که قرآن فرموده که محمد آخرین پیامبر دین اسلامه، نه اینکه آورنده دین اسلام باشه. این تصور که محمد دین اسلام رو آورده یا دین اسلام رو کامل کرده 100% غلطه و با ده آیه قرآن در تضاده. به عنوان مثال، قرآن در آیه 78 سوره حج در مورد دین اسلام فرموده ملت ابیکم ابراهیم، یعنی آیین پدرتان ابراهیم. دقت کردید؟ آیین کی؟ نگفته محمد، فرموده آیین پدرتان ابراهیم. پس دقیقاً مشخص میکنه که بنیانگذار آیین اسلام ابراهیمه، نه محمد نبی، نه کسی دیگه ای. آقایی که میگی من شیعه علی هستم، آقایی که میگی من از منهاج سنت تبعیت میکنم، اگه هنوز متوجه آیه 78 سوره حج نشدی، به این آیه، یعنی آیه 123 سوره نحل گوش کن. ببین قرآن در آیه 123 سوره نحل به خود محمد، به خود محمد که رسول الله هستش، چی فرموده؟ سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم حقگیرا تبعیت کن و او از مشرکین نبود. در این آیه، یعنی آیه 123 سوره نحل، الله رسماً به محمد امر کرده که تو موظف به تبعیت از آیین ابراهیم هستی. نفرموده محمد بیا یه دین جدید به نام شیعه تأسیس کن، نفرموده بیا منهاج سنت رو تأسیس کن و مردم رو سنی بکن، بلکه فرموده ای محمد تو موظف به تبعیت از آیین ابراهیم هستی. چرا؟ چون خود قرآن در سوره بقره آشکارا فرموده که امام دین اسلام ابراهیمه، امام مردم جهان ابراهیمه، نه کس دیگه ای. اگه واقعا بعضی ها رو این توهم برداشته که امامشون کس دیگه ایه، باید بهشون بگم که از قرآن واقعا بی اطلاعن. به آیه 124 سوره بقره دقت بکنید. و چون ابراهیم را پروردگارش با دستوراتی آزمایش کرد و ابراهیم همه دستورات را به جا آورد، الله فرمود من تو را برای مردم امام قرار دادم. ابراهیم گفت و ذریتم؟ الله فرمود عهد من به آن کسان که ظلم کنند نمی رسد. پس به فرموده قرآن امام مردم کیه؟ امامی که از جانب الله منصوب شده برای مردم کیه؟ ابراهیمه. امام ابراهیم علیه السلام. آقا تعارف نداریم که شیعه و سنی اصلا امامت ابراهیم رو قبول ندارن. اصلا این آیه رو جدی نمیگیرن. وگرنه مگه جرأت میکردن روی حرف قرآن حرف بزنن؟ شیعه میگه ما حب امامایی که خودمون ساختیم و تعلیماتشون، یعنی علی و حسن و حسین و غیر و ذالک تو دلمونه. سنی هم میگه ما حب منهاجی که از امام بخاری و مسلم نیشابوری و غیر و ذالک شنیدیم تو دلمون جا گرفته، در حالی که مطابق آیه 124 سوره بقره امام دین اسلام ابراهیمه. شما میبایستی حب این امام، یعنی امام ابراهیم در دلت باشه. حب کلامی که خداوند بر خاندان امام ابراهیم نازل کرد میبایستی در دلت باشه. کلام تورات مقدسی که در اون ایمان امام ابراهیم، منهاج ابراهیم دقیقا تشریح شده. میبایستی حب انجیلی که الله بر برگزیده ذریت ابراهیم نازل کرد در دلت باشه. اما چیکار کردیم؟ خودتون بگید چیکار کردیم؟ از روی کوردلی و دشمنی با ابراهیم اومدیم مدعی شدیم که کلام که الله بر خاندان ابراهیم نازل کرده بی‌اعتباره، دست خوش تغییر شده. اومدیم مدعی شدیم که تورات و انجیل دست خوش تغییر شده. ای وای. و در عوض استناد به کلام نازل شده تورات و انجیل اومدیم دنبال روی قصه ها و افسانه های دست ساخته خودمون شدیم. اسمش هم گذاشتیم علم حدیث، علم رجال، علم تاریخ. انگار که این پسوند علم رو بر دروغ نجسی منگوله بکنیم تطهیر میشه. اینه که میگم اسلام و قرآن با دین شیعه و سنی زمین تا آسمون فرق داره. شیعه و سنی از روایت ها و حدیث های دست ساز خودشون تبعیت میکنن، اما این مسلمان به آنچه که الله بر خاندان ابراهیم نازل کرد ایمان قلبی و عملی داره، یعنی به تورات، به انجیل، به این قرآن که مصدق تورات و انجیله. حالا ما این بحث رو در برنامه‌های به سوی نور انشاءالله به خوبی باز می‌کنیم، اما تا اینجا مشخص شد که پروردگار محمد رو موظف به تبعیت از آیین ابراهیم کرده. چرا؟ چون امام محمد هم ابراهیمه. امام محمد رسول الله ابراهیمه. اگر واقعا هنوز شک دارید به این آیه، یعنی آیه 68 سوره آل عمران دقت بفرمایید. هر آینه متصل ترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که ابراهیم را تبعیت می کنند و این پیامبر نیز متصل ترین به ابراهیم است و کسانی که ایمان آورده اند نیز متصل به ابراهیم هست. و الله هست که ولی مؤمنین است. این آیه، یعنی آیه 68 سوره آل عمران دقیقاً مشخص میکنه که سنگ محکی که الله برای همه مسلمانان مد نظر گرفته امام ابراهیم علیه السلامه. چون در این آیه همه مؤمنین و حتی خود محمد رسول الله بر اساس این سنگ محک، یعنی میزان نزدیکی به آیین ابراهیم سنجیده میشن. پس محک قرآن تبعیت از آیین ابراهیمه، نه تبعیت از تشیع علوی، نه تبعیت از منهاج سنت سرهم بندی شده تسنن. پس کسی که از این سنگ محک، یعنی آیین ابراهیم تبعیت کرد، او مسلمانه و اسلام داره، یعنی تسلیم مطلق پروردگارشه. اما اونی که تسلیم یه مش حدیث و روایت آخون نوشته شده، اون دیگه مسلمان نیست، اون تابع طاغوته. ببینین قرآن در آیاتش مثالهای متعددی از مسلمان بودن همه انبیا زده. در آیه 36 سوره زاریات فرموده که لوط و همراهانش جزو مسلمین بودن. در آیه 84 سوره یونس از قول موسی می‌فرماید اگر مسلمان هستید به الله توکل کنید. یعنی این آیه اثبات مسلمانی موسی و پیروان راستینشه. در آیه 44 سوره مائده دقیقا میفرماید که پیروان تورات مسلمان بودند. خوب به آیه 44 مائده توجه کنید. دقیقا قرآن لفظ الذین اسلموا یعنی کسانی که اسلام داشتن رو برای انبیایی که پس از موسی بودند و بر اساس تورات حکم می‌کردن به کار برده. پس اینجا قرآن داره به ما تعلیم میده که پیروان راستین تورات مسلمان بودند. در آیه 44 سوره نمل قرآن از قول ملکه سبا یا سبع فرموده که من به همراه سلیمان تسلیم پروردگار جهان میشوم. دقت کنید، نمیگه من تسلیم سلیمان میشوم، میگه من و سلیمان تسلیم الله میشویم، چون میدونه که تسلیم شدن در برابر انسان مساویه تسلیم شدن در برابر طاغوته. او تسلیم اللهی که خالقه، نه تسلیم سلیمان که مخلوقه. اینو گرفته، اینو متوجه شده. در آیه 52 سوره آل عمران حواریون مسیح رو شاهد میگیرن که شاهد باش ما مسلمان هستیم. اینم اثبات مسلمان بودن پیروان راستین مسیح عیسی ابن مریم. متاسفانه اکثریت مردم به بیانات قرآن پیرامون اسلام و به تعریفی که قرآن از اسلام ارائه فرموده اصلا واقف نیستن و فکر میکنن اون منطق کوچه خیابونی خودشون درسته. حتی ضرب المثل های فارسی هم تو این زمینه قوز بالا قوز شده. این ضرب المثل رو زیاد شنیدید، طرف میگه موسی به دین خود، عیسی به دین خود، در حالی که مطابق آیات قرآن دیدیم که موسی و عیسی و محمد همگی مسلمان بودند. پس این ضرب المثل های کوچه خیابونی رو دیگه تکرار نکنید، اینا غلطن. قرآن با ظرافت همه چیز رو از هم تفکیک کرده، واژگان قرآنی همه چیز رو از هم تفکیک کرده. شما تعریف قرآن رو بپذیرید. مثلا قرآن کسانی که از آیین تورات تبعیت میکنن رو الذین هادو در بسیاری از جاها نام داده، اما همین قرآن برای کسانی که از آیین تورات منحرف شدن و به شرک رو آوردن از کلمه دیگه استفاده کرده و به اونها واژه یهود رو اطلاق کرده. ببینید یهود در قرآن یک تعریفی داره که شما نمیتونید اون تعریف رو عوض کنید. مثلا در آیه 30 سوره توبه قرآن فرموده که یکی از ادعای یهودیان این بوده که مدعی بودن که عزیر مقرب و واسط درگاه الهیه، در حالی که در صوف انبیا و تورات چنین چیزی وجود نداره. اونا به دروغ میگفتن. برای همین قرآن دیگه به اونها نمیگه الذین هادو، بلکه بهشون میگه یهود. شما دقت کنید در هر آیه ای واژه یهود آمده، به نوعی مسئله شرک هم مطرح شده. یعنی قرآن حساب یهود رو از پیروان تورات کاملا جدا کرده. لذا من شما هم باید حواسمون باشه به این تفکیک و مبادا به هر کسی که تابع تورات برگردیم بگیم تو یهودی هستی. اینا حواسمون باشه. یک نمونه دیگه واژه نصاراست که در اکثر آیات قرآن به کسی دلالت داره که اینها به خدا بودن عیسی اعتقاد داشتن یا به تثلیث یعنی ستا بودن خدا اعتقاد داشتن. میگفتن خدا سومی ستایی هاست. اما همین قرآن در مورد کسایی که تابع انجیلند در آیه 47 سوره مائده با عبارت اهل الانجیل سخن به میون آورده. پس اینجا هم مشخص میشه که قرآن حساب نصارا رو از اهل الانجیل جدا کرده. ما هم حق نداریم به هر کسی که گفت من اهل انجیلم بگیم تو نصارا هستی، بلکه اول باید خوب از دیدگاه ها و اعتقاداتش مطلع بشیم، بعد بر اساس قرآن تجزیه تحلیل بکنیم. عبارات و کلمات دیگه هم هستن که قرآن برای تفکیک کردن مسائل به کار برده و واقعا مهمه. مثلا عبارت اهل الکتاب، عبارت اهل الذکر. من این بخش رو با آیه 113 سوره آل عمران تکمیل می کنم که آنها یکسان نیستند، از میان اهل کتاب گروهی درست کردارند که آیات الهی را در دل شب می خوانند و سر به سجده می نهند. بسیار خوب، پس مبادا ما هم هر کی از راه رسید برگردیم بهش بگیم تو یهودی و مسیحی هستی. اول قرآن خودمون درست مطالعه بکنیم، بعد در مورد دیگران قضاوت بکنیم. اگه هم خواستیم قضاوت بکنیم بر اساس قرآن حکم بکنیم، نه بر اساس اصطلاحات کوچه خیابونی و بازاری. پس آیه شیعه و سنی خوب گوش کن، محمد آورنده دین اسلام نیست، اینو خوب دقت کن. مطابق قرآن بنیانگذار دین اسلام امام ابراهیم علیه السلامه و همه انبیا و مؤمنین راستینه بعد از ابراهیم هم مسلمان هستند. خود قرآن ده ها آیه داره در این زمینه که من به چند تاش اکتفا کردم. ابراهیمی که آیه 125 سوره نساء آیین او رو جامع ترین و بی نقص ترین آیین برشمرده و در همون آیه ابراهیم رو خلیل یعنی گذرگاه یعنی نردبان ایمان معرفی فرموده. دقت بفرمایید به آیه 125 سوره نساء: و دین چه کسی بالاتر از آن فردی است که رویش را به کل تسلیم الله کند و نیکوکار باشد و از آیین ابراهیم حق گرا تبعیت کند و الله ابراهیم را به عنوان خلیل یعنی گذرگاه یعنی نردبان اتخاذ کرد. پس بنده اینجا با افتخار فریاد میکشم که اشهد ان ابراهیم خلیل الله. یعنی اگه کسی میخواد پله های ترقی ایمان رو طی بکنه باید فقط و فقط به آیین ابراهیم و کتاب هایی که الله بر خاندان ابراهیم نازل کرد یعنی تورات و انجیل و همچنین این قرآن که مصدق اون کتب روی بیاره، به این گذرگاه امن میگن اسلام که تمامی انبیا هم همگی مسافر این راه بودن، مسافر این گذرگاه بودن، آیین ابراهیم. من همیشه عرض کردم از خودتون سوال کنید محمد سنی بود یا شیعه؟ حالا شما این پاسخ رو بر اساس قرآن بلدید، حالا دیگه میدونید که محمد نه سنی بود نه شیعه بود، بلکه مطابق آیات قرآن تابع آیین ابراهیم حق گرا بود. انشاءالله متوجه شده باشید که چطور تشیع و تسنن حتی مفهوم دین اسلام رو تحریف کردن و یک دین دروغین و خودساخته رو توسط مشتی روایت و حدیث و تاریخ سرهمبندی کردن و به مردم عرضه کردن. ولی وای به حال خریداران چنین کالایی، وای به حال خریداران چنین کالایی که تورات و انجیل و قرآن رو گذاشتن کنار و رفتن سراغ حدیث علی و عمر و ابوبکر و حسن و حسین. وای به حالشون، وای به حالشون. اجازه میخوام که با یک فراز از فصل 22 صحیفه پیدایش از تورات مقدس قسمت اول از فصل جدید گفتگوهای صوتی به سوی نور رو به پایان برسونم. بار دیگر فرشته خداوند به ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت: خداوند میگوید به ذات خود قسم میخورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم مانند ستارگان آسمان و مانند ریگ‌هایی که بر کناره دریاست و ذریت تو دروازه‌های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذریت تو جمیع امت‌های زمین برکت خواهند یافت چون که قول مرا شنیدی. یعنی دقیقاً همون پیام قرآن در آیه 124 سوره بقره که فرموده الله ابراهیم را آزمایش کرد، ابراهیم همه رو به جا آورد و الله او رو امام مردم کرد. شما دقیقاً تصدیق این کلام قرآن رو در این فراز آیات 15 الی 18 فصل 22 صحیفه پیدایش تورات ملاحظه می‌کنید. بدین ترتیب قسمت اول از فصل جدید مجموعه گفتگوهای صوتی به سوی نور به پایان میرسه. تشکر می‌کنم که تا اینجا همراه بودید. شما رو به الله واحد قهار می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.